ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید مذاکرات پیشرفت خوبی داشته اما طرفین هنوز به نقطه پایان نزدیک نشدند. شورشیان اسلام طلب سومالی مسئولیت گروگانگیری در دانشگاهی در کنیا را بر عهده گرفتند. 3 مأمور انتظامی در استان خوزستان کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت مذاکرات پیشرفت خوبی داشته و امید رسیدن به راه حل‌ها بالاست اما طرفین هنوز به نقطه پایان نزدیک نشدند. محمد جواد ظریف در لوزان سوئیس در پاسخ به خبرنگاران درباره امکان تمدید دوباره مذاکرات گفت انشاءالله فردا در تهران هستند. وی همچنین گفت امیدوار است کارها به خوبی پیش برود و تا آخر امروز امکان اطلاع رسانی رسمی باشد اما هنوز بیانیه آماده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف گفت اگر کارها خوب پیش برود قرار است بیانیه مشترکی توسط او و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر شود اما هنوز نیاز است بین گروه 5 علاوه 1 و اعضای طرف مقابل صحبت هایی شود. وزیر خارجه ایران گفت اگر در تیر ماه ایران و 5 علاوه 1 به توافق برسند آن توافق برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل می رود. شورشیان اسلام طلب سومالی موسوم به گروه الشباب مسئولیت حمله به دانشگاهی در کنیا و به گروگان گرفتن دانشجویان آن را بر عهده گرفتند. در این حمله مسلحانه دست کم 14 تن کشته شدند. سخنگوی گروه الشباب به خبرگزاری رویترز گفته که مردان نقابداری که به دانشگاه گاریسا در شمال شرقی کنیا حمله کردند مسلمانان را آزاد کرده و تنها دانشجویان و کارمندان مسیحی را به گروگان گرفتند. نیروهای امنیتی دانشگاه گاریسا در نزدیکی مرز سومالی را محاصره کردند و به تبادل آتش با مردان نقابدار مشغولند. گروه الشباب از حدود 4 سال پیش به طور مرتب مناطق مختلف کنیا را هدف قرار داده و کنیا برای مقابله با آنها نیروهای نظامی به سومالی فرستاده است. طبق آخرین گزارش ها وزارت کشور کنیا اعلام کرده که در حمله نیروهای امنیتی به داخل دانشگاه 2 تن از شبه نظامیان گروه الشباب کشته شدند. باز می‌گردیم به لوزان و تحولات در محلی که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات فشرده طی روزهای گذشته جریان داشته. گزارشگر اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی در لوزان روی خط است. خانم کاویانی، تازه ترین تحولات چیه؟
سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، من از یک اتوبوس که حامل ده ها خیلی بیشتر خبرنگار هست با شما صحبت میکنم. وزارت خارجه سوئیس به ما اطلاع داد که ما رو از هتل بوریواژ، محل برگزاری مذاکرات، منتقل میکنند به مرکز آموزشی رولکس در دانشگاه پلی‌تکنیک این شهر، جایی که پیشتر هم گزارش کرده بودیم که احتمالاً مکانی خواهد بود که نتیجه این مذاکرات نفسگیر در لوزان در اونجا اعلام خواهد شد. هنوز ما نمیدونیم که قرار هست شنونده چه موضوعی باشیم، چه خبری رو قرار هست در اونجا به ما اعلام بکنن. ما تنها شنیده بودیم که اگر که این مذاکرات به پایان برسه برای اعلام نتیجه به این مکان خواهیم رفت. باید تاکید بکنم که ما در روزهای گذشته از سوی مقام‌های ایرانی بسیار شنیده بودیم که تمایل داشتند این اعلام خبر در شهر ژنو و در مقر سازمان ملل متحد انجام بشه، اما اینطور که به نظر میاد خصوصا برای اینکه باید همه خبرنگاران و هیئت‌ها رو منتقل می‌کردن منطقی تر به نظر رسیده که این اتفاق در لوزان بیفته. ما مطمئناً در دقایق پیش رو و ساعت‌های پیش رو درباره این موضوع بیشتر خبررسانی خواهیم کرد، اما اون چیزی که مسلمه اینه که زمان تا زمانی که ما به این مکان برسیم هستیم و اتفاقی در اونجا بیفته مدت زمانی طول خواهد کشید، شاید حتی بیشتر از یک ساعت، به دلیل اینکه تدابیر امنیتی اندیشیده شده، باید همه وارد این مرکز بشن و پس از اون خبر اعلام بشه. خبر هم پیشتر گفته شده بود در قالب یک بیانیه مشترک بین ایران و پنج به علاوه یک اعلام خواهد شد. آیا این اتفاق بیفته یا نه، این مسئله است که هنوز مشخص نیست. مورد دیگر این که تا چه حد جزئیات در این بیانیه خواهد بود، این هم موضوعی است که باید منتظر اون باشیم تا ببینیم که چه خواهد شد. گفته شده بود آقای عراقچی دیروز در مصاحبه اعلام کرده بود که در صورت دستیابی به تفاهم مشترک بر روی همه راه حل ها، در این بیانیه‌ای که صادر خواهد شد جزئیات اندکی زمینه میشه، اما زمائم جزئیات راه حل‌ها چیزی نیستش که به صورت عمومی اعلام بشه، چرا که از اینجا به بعد در صورت دستیابی به تفاهم تاکید میکنم که هنوز این اتفاق به صورت رسمی اعلام نشده. در صورتی که این اتفاق افتاده باشه تازه آغازی خواهد بود برای یک روند سخت برای ایران و پنج به علاوه یک، چرا که باید جزئیات همه راه حل‌ها رو نهایی کنند.
گویا قرار هست یک کنفرانس خبری هم برگزار بشه، اینطوره؟
اطلاعی که به ما دادن این هست که فقط ما رو برای یک اتفاق رسانه‌ای منتقل دارن میکنن. مطمئنن باید دید که آیا اونجوری که پیشتر هم دیده بودیم دو مذاکره کننده ارشد ایران و پنج به علاوه یک، این بار جانشین کاتین اشتون فدریکا موگرینی رئیس کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود که در کنار محمد جواد ظریف باید نتیجه این مذاکرات حساس رو اعلام بکنه.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس، محل برگزاری گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها به گزارش خبرگزاری ایرنا در حمله افراد ناشناس به یکی از ایستگاه‌های موقت نیروی انتظامی در شهرستان حمیدیه در غرب اهواز که برای تعطیلات نوروزی در نظر گرفته شده بود، سه مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. معاون فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان با اعلام این مطلب گفت که این ستن ساعت 3 بامداد پنج شنبه کشته شدند و نیروهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی موضوع و شناسایی عاملان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل میگوید که به هر اقدام لازم دست میزنند تا از رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای جلوگیری کنند. این اولین باری است که یک مقام رسمی و ارشد اسرائیل به طور صریح از استفاده اسرائیل از همه امکانات برای جلوگیری از دستیابی ایران و قدرت‌ها به توافق هسته‌ای صحبت می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با اشاره به اظهارات اخیر محمد رضا نقدی فرمانده نیروهای بسیج گفت مذاکرات لوزان در حالی ادامه دارد که شاهد خوی به توصیف وی تجاوزگری ایران هستند. محمد رضا نقدی روز سه‌شنبه، در روزی که قرار بود ضرب الاجل پایانی گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌ها باشد، گفته بود نابودی اسرائیل قابل مذاکره نیست. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل اسرائیل دیدگاه او را در این خصوص جویا شده است. مهیر جاویدانفر:
به نظر میاد به خاطر دو دلیل، یکی به خاطر مخاطبان داخلی در اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو در حال تشکیل دولت ائتلافی هستش و هنوز این دولت تشکیل نشده، داره با احزاب دیگه چانه زنی میکنه که اونها رو متقاعد بکنه که به دولت ائتلافیش ملحق بشن. و مسئله ایران یکی از مسائلی هستش که آقای نتانیاهو روش مانور میده برای استحکام موضع خودش در محافل سیاست داخلی اسرائیل. یه مسئله دیگه هم این هستش که خب این راهبردی که اسرائیل چندین سال داره دنبال میکنه که همیشه داره سعی میکنه که با تهدیداتش رهبران ایران رو متقاعد بکنه که در مذاکراتشون با آمریکا نرمش نشون بدن و انعطاف‌پذیری نشون بدن تا یک توافق مناسبتری برای اسرائیل حاصل بشه.
اما آقای جاودانفر، آقای نتانیاهو همچنان سالها و بارهاست که بر سخنان خودشون در مورد اینکه ایران قرار هستش که به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه پافشاری میکنن و حالا وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل هم به همراهی با آقای نتانیاهو برخواسته. چه دلیلی واقعا برای این همه فشار و اصرار بر این مسئله وجود داره؟
ببین آقای یووال استاینیت، میشه گفتش که ایشون کپی آقای نتانیاهو هستن. ایشون واقعا یکی از نزدیکترین سیاستمدارا به آقای نتانیاهو هستن و همون دلایلی که الان ذکر کردم که آقای اشتاینیتس تهدید کردن، همون دلایل صادق هستن اگر بخوایم توضیح بدیم و تحلیل بکنیم که چرا آقای نتانیاهو هنوز داره با تهدیدات خودش ادامه میده. ولی باید اشاره بکنم که بله، آقای نتانیاهو این حرفا رو زده و در بعضی مواقع تحریف کرده، ولی من بعضی وقتا که با هموطنان ایرانی هم در ایران و خارج صحبت میکنم، فکر نمیکنم که بفهمن که چقدر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، مثل تهدید سردار نقدی چند روز پیش که گفتش که محو اسرائیل قابل مذاکره نیست، چقدر تأثیر میذاره نه فقط به کسایی که تعلق به راست در اسرائیل هستن محافظه‌کاران، بلکه کسایی که مخالف هستن با دولت آقای نتانیاهو. این مسئله، تمام این تهدیداتی که ما از جمهوری اسلامی ایران میشنویم در اسرائیل، یک انسجام کم نظیری به وجود آورده علیه برنامه اتمی ایران. من نمیگم که مردم جنگ میخوان، ولی همه هرچی بیشتر این تهدیدات شنیده میشه، انسجام در اسرائیل بر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قوی تر میشه.
و آقای جاودانفر، واکنش مردم عادی نسبت به تبلیغاتی که از دو سو در جریان هست چه هست؟ آیا اونها فکر میکنن که سخنان وزیر اطلاعات و آقای نتانیاهو صرفا جنبه مصرف دیپلماتیک داره، و یا اینکه واقعا ممکنه یه روزی نبردی بین ایران و اسرائیل در بگیره؟
نه، به نظر مردم اسرائیل فکر نمیکنن که ما به زودی جنگ خواهیم داشت با جمهوری اسلامی ایران. نه، و در اسرائیل نگرانی وجود داره. این مسئله خودم اگه بخوام بگم جنبه روانی داره، به خاطر اینکه اگه کسی بگه که 36 سال بگه که کشور شما بعد از نقش محو بشه و مرگ بر کشور شما، خب متقاعد کردن چنین قومی به این که میشه به کسی که این تهدیدها رو کرده میشه با اونها اعتماد کرد در یک توافق، بسیار 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 سخته. این تجربه شخصی من هستش در به عنوان یک ایرانی اسرائیلی.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، با رویا کریمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما میتوانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. وزارت خارجه بریتانیا امروز اعلام کرد قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که سال گذشته در اعتراضات به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها بازداشت شده بود، بخشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به خبر عفو قنچه قوامی گفته که از این که قنچه قوامی بخشیده شده استقبال می کنند، با این حال هنوز نگرانند که او ممنوع الخروج باشد. قنچه قوامی تابستان گذشته در ورزشگاه در حالی که خواستار دیدن بازی والیبال بین ایران و ایتالیا بود بازداشت شد. دادگاهی در تهران در آبان ماه او را به 1 سال حبس محکوم کرد، اما او 3 هفته بعد با قرار وثیقه آزاد شد. وزارت خارجه بریتانیا همچنین گفته که پرونده قنچه قوامی را از نزدیک دنبال می کند و با خانواده او در تماس خواهد بود. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. دیدگاه خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.